بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه صفحه 79 سطر دوم. و اما وجود المعنا فی الذهن که وجوده بعد وجود لفظ خارجن فهو یتبع وجود علته لذلك الصنف من الوجود. بحث از تبادر داشتیم که تبادر علامت حقیقت است. اعتراض کرده بودند که علامت بودن تبادر مستلزم دوره. بیان مطلب این بود که تبادر یعنی علم به وضع. کسی که عالم به وضع است معنا به ذهنش تبادر میکنه. تبادر یعنی علم به وضع. علم به وضع متوقف بر وضع است، چون تا وضعی نباشه معنا نداره که من به وضع علم پیدا کنم. پس باید وضع بوده باشد تا من بهش علم پیدا کنم. بنابراین علم میشه متوقف بر علم بر وضع. علم به وضع میشه متوقف بر وضع و وضع میشه موقوف علیه. بهتر مطلب رو توضیح بدم، دوباره اثر بگم. تبادر متوقف است بر این که من عالم باشم به وضع، یعنی عالم باشم به این که این معنا موضوع لحه، اون وقت تبادر میکنه به ذهن من اون معنا. شما میخواد بگید که وضع را هم باید از تبادر تشخیص داد. علم به وضع رو، علم به وضع رو باید از تبادر تشخیص داد. پس علم به وضع هم متوقف میشه بر تبادر. تبادر متوقف شد بر علم به وضع. علم به وضع هم متوقف شد بر تبادر. و این دوره صاحب محج جواب دادند از این دور و بیان کردند که تبادر یعنی علم به وضع. معلول وضع و اگر ما از تبادر به وضع پی ببریم، از معلول که تبادره به علت پی بردیم و پی بردن از معلول به علت در برهان این اتفاق میفته. هیچ دوری هم لازم نمیاد. پس پی بردن از تبادر به وضع یعنی پی بردن از معلول به علت. و پی بردن از معلول به علت دور نیست. پس تبادر مستلزم دور نیست. برای بیان مطلب ایشون به این جمله اشاره کردن که وضع مقتضی انتقال الی المعناست. انتقال الی المعنا همون تبادله، وضع مقتضی انتقال الی المعناست، یعنی مقتضی تبادله. مقتضی یعنی علت، از وضع میشه علت، تبادر یا انتقال الالمعنا میشه معلول. وقت ما از تبادر به وضع پی ببریم، پی بردن از معلول بردن. پس در تبیین مسئله وضع رو مقتضی گرفتن، انتقال الالمعنا رو مقتضا گرفتن یا معلول گرفتن. مرحوم اصفهانی بر همین قسمت اشکال کردن که انتقال الی المعنا مقتضای وضع نیست، مقتضای وضع چیزی دیگری است. که اینو ما خوندیم، الان من دو مرتبه تکرار میکنم تا بتونم وارد بحث بشم. مرحوم اصفهانی از همینجا شروع میکنن، ثابت میکنن که انتقال الی المعنا معلول وضع نیست، مقتضای وضع نیست، و بالاخره ادامه میدن بحث رو تا دور دو مرتبه روشن میشه و معلوم میشه که دور لازم دارد. از همینجا بحث شروع میشه، ادامه داده میشه و نتیجه ای که گرفته میشه لزوم دور، یعنی دو مرتبه اشکال برمیشه. ایشون در جلسه گذشته خوندیم که توضیح دادن که مقتضای وضع چیست. من دو مرتبه مقتضای وضع تکرار میکنم چون وسط مطلب موندیم، باید مطلب قبل تکرار بشه. وضع چه میکند؟ وضع جعل میکند لفظ را وجود تنزیلی برای معنا، یعنی لفظ نازل منزله معنا می شود، به طوری که اگر من بخواهم معنا رو در ذهن مخاطب ایجاد کنم، کافی است که وجود تنزیلی معنا رو که لفظ است القا کنم. این القاء من به منزله این است که معنا رو در ذهن او ایجاد کردم. پس لفظ می شه وجود تنزیلی معنا و نازل منزله وجود معنا. لفظ وقتی وجود میگیره به منزله این است که معنا وجود گرفته. این کار واضحه که لفظ رو وجود تنزیلی معنا جعل کند و قرار دهد، منتها وجود تنزیلی بالقوه که با استعمال مستعمل این بالقوه میشه بالفعل. او یعنی واضح فقط میگوید لفظ شأن این را دارد که وجود تنزیلی معنا شود، یعنی وجودش به منزله وجود معنا باشد، شأن این را داره. مستعمل این شأن را تبدیل به فعلیت میکنه، یعنی بالفعل کاری میکند، یه کاری میکند که بالفعل لفظ وجود تنزیلی معنا شود. حالا این لفظ ممکنه در خارج موجود بشه، ممکنه در ذهن منی که دارم حدیث نفس میکنم در ذهن من لفظ حاصل بشه، فرقی نمی کن. این لفظی که مخاطب میشنوه چون وجود تنزیلی معناست، به منزله این است که معنا رو شنیده، وقت معنا در ذهنش میاد. منم که دارم در الفاظ فکر میکنم، حدیث نفس میکنم، بدون این که متکلمی لفظی رو القا کرده باشه، منم لفظ رو میارم، این لفظ وجود تنزیلی معنا میشه، به دنبال این لفظی که تو ذهن من آمده معنام در ذهن من میاد. پس گاهی دیگری وجود خارجی به لفظ میدهد و این وجود خارجی لفظ وجود تنزیلی معنا در ذهن من میشه. گاهی هم من وجود تنزیلی به لفظ در نفس خودم میدم، نه در خارج. بازم در این جا در این صورت هم این لفظ وجود تنزیلی معنا در ذهن من میشه. در هر دو صورت معنا تو ذهن من میاد، با وجود تنزیل لفظ، حالا چه وجود تنزیل لفظ در خارج باشه چه در ذهن باشه. تا اینجا رو ما در جلسه قبل گفته بودیم، حالا الان اول بحث امروز. الان در کلام اخیرم اینطور عرض کردم که اگر لفظ رو در ذهن آوردم معنا تو ذهن میاد، وقت لفظ در این صورت به منزله معنا میشود و واسطه آوردن معنا در ذهن است. اما اگر بدون لفظ معنا آمد تو ذهن، بدون لفظ منظورم این نیست که نشستم در مورد معنا فکر کردم، بلکه منظورم اهم از اینه، یعنی میتونم همینطوری ذهنم رو منتقل کنم به معنا بدون اینکه لفظ رو تصور کنم. میشودم شخصی در بیرون لفظ رو القا کند معنا تو ذهن من بیاد. الان درباره این معنای به ذهن آمده میخوام بحث کنم، حالا چه با لفظی که در بیرون گفته شده معنا به ذهن من آمده باشه، چه من خودم معنا رو در ذهن آورده باشم. این معنا وجود به ذات دارد در ذهن من یا وجود بالعرض؟ دو مرتبه اون بحثی که گفتم تکرار بکنم، اگر من لفظ رو در ذهن آوردم و به دنبال لفظ معنا آمد، این لفظ وجود به ذات لفظ است و وجود بالعرض معنا، یعنی معنا در ذهن بالعرض وجود گرفته، یعنی محل واسطه وجود گرفته، با واسطه لفظ وجود گرفته نه بی واسطه. اون لفظ است که بی واسطه وجود گرفته. پس لفظ در ذهن من وجود به ذات داره، اونجایی که حدیث نفس میکنم، نه اونجایی که شخص در خارج حرف میزنه. اونجایی که من حدیث نفس میکنم لفظ در ذهن من وجود به ذات دارد، یعنی بلا واسطه. معنا در ذهن من وجود بالعرض دارد، یعنی معل واسطه. ولی اونجایی که من مستقیما میرم سراغ معنا یا با لفظی که دیگری القا کرده معنا در ذهن من حاصل میشه، معنا در ذهن من وجود به ذات داره، دیگه وجود بالعرض نداره، با واسطه در ذهن من نیست. یعنی اینطور نیست که در ذهن من واسطه‌ای موجود شده باشد، ممکنه واسطه در خارج موجود شده باشه، ولی در ذهن من واسطه موجود نشده، زیرا اون لفظی که در خارج موجود شده معنا رو به ذهن من القا کرده، واسطه تو خارج تو ذهن من نیست. اونجا هم که من مستقیما به سمت معنا رفتم که اصلا واسطه در کار نیست. در چنین حالتی معنا به ذات در ذهن من موجوده، نه بالعرض و بالواسطه. خب این معنا که به ذات در ذهن من موجوده معلول چیه؟ نمیشه گفت معلولی رفته، چون من مستقیم این معنا رو آوردم. یا نمیشه گفت اون لفظی که در خارج آمده این معنا رو در ذهن من ایجاد کرده. بچه باید اینطور بگم، علت شنیدن لفظ به زمینه علم به ملازمه است. تمام این مبحث رو آوردیم تا علم به ملازمه رو بیاریم. علت این که این معنا در ذهن من آمده شنیدن لفظ به علاوه علم به ملازمه بین لفظ و معناست. خب حالا تو اینجا ببینیم علت چیست. علت این که این معنا در ذهن من آمده علم به ملازمه است. خب لفظم دخالت داشت، لفظاً در مسئله دخالت داشتم چه که گفتیم، البته در یک فصل، در یک فصل که مستقیم من رفتم سراغ معنا لفظ دخالت نداشت، ولی در یک فصل دیگه لفظ دخالت داشت. اونو چی کار میکنی؟ کسی اینطور فکر میکنه که لفظ علت باشد برای ترسیم معنا، منتها به شرط علم و ملازمه. علم و ملازمه رو علت قرار نمیده، بلکه علم و ملازمه رو شرط قرار میده. به تعبیر دیگه علم و ملازمه رو مقتضی قرار نمیده، علم و ملازمه رو شرط قرار میده، مقتضی رو لفظ میگیره. میگه علم به لفظ مقتضی است. علم، دقت کنید در تعبیری که عرض میکنم، علم به لفظ مقتضی است، علم به معنا رو به شرط علم به ملازمه. ما علم ملازمه رو مقتضی گرفتیم و این برامون مهمه، بعدا ازش استفاده خواهیم کرد. و یادتون هم باشه علم به ملازمه رو مقتضی گرفتیم، مقتضی انتقال به معنا، یعنی مقتضی وجود معنا در ذهن. ما علم ملازمه رو مقتضی گرفتیم، این آقا میخواد لفظ رو مقتضی بگیره و علم ملازمه رو شرط بگیره. ببینیم میتونی این کارو بکنی یا نه. مرحوم محقق دو تا اشکال بهش میکنه که دو اشکال توضیح میده. نتیجه میگیره پس علم به لفظ نمیتواند مقتضی علم به معنا باشد، اون ملازمه باید مقتضی باشه. ما علم ملازمه، اشتباه گفتم ملازمه، علم ملازمه باید مقتضی باشه. بعد که ثابت کرد که علم ملازمه مقتضیه، وقت در بارش بحث میکنه و کلام صاحب معجر رو رد میکنه و دور رو دو مرتبه آشکار میکنه. پس توجه کنید ایشون داره میره سراغ این بحث که علم به ملازمه رو علت انتقال معنا به ذهن قرار بده. علم به ملازمه رو، علم به لفظ رو کار نداره، علم به ملازمه رو برش مهمه. بعد که به علم به این رسیدیم که علم ملازمه مقتضی است، ازش استفاده خواهیم کرد. من هنوز اون رو توضیح ندادم، ولی الان توجه کنید ایشون داره میره به این سمت که علم به ملازمه رو علت کنه یا مقتضی کنه، و باطل میکند که علم به لفظ مقتضی باشد. به دو دلیل باطل میکنه، دو دلیلشو من نگفتم هنوز، انشاءالله برسیم عرض میکنم. میخوام در اینی که کل بحث اشاره میشه مطالب رو تیکه تیکه بخونم، چون بخوام مفصل بگم گم میشه. مطالب رو تیکه تیکه بخونم. فعلا توجه کنید تا اینجا رسیدیم که علم به ملازمه رو علت کردیم یا مقتضی کردیم. بعد احتمال این که علم به لفظ علت باشه اونو مطرح میکنیم، با دو دلیل رد میکنیم، دو مرتبه تثبیت میشه همون مطلبی که گفتیم، یعنی تثبیت میشه که علم به ملازمه علت هست و مقتضی است. وقتی اینو تکمیل کردیم وقت بحث ادامه میگیم. الان دو تا مطلب باقی مونده، یکی این که ثابت کنیم علم به لفظ علت نیست، اینو با دو دلیل ثابت میکنیم، یکی این که بعد از این که تثبیت شد، تقویت شد که علم به ملازمه علت هست، اون وقت مطلب رو ادامه بدیم تا به نتیجه مطلوب برسیم. نتیجه مطلوب هم رد قول صاحب محج است، هم اثبات این که دو لازم میاد. من مقداری که از خارج گفتم از رو بخونم و بقیه رو تکمیل کنم. اشکال دوم، اشکال اول که گفت دور از نایه شرط و مشروط درست میشه. اشکال اولش که من در جلسه قبل خوندم این بود که دور از نایه شرط و مشروط درست میشه. از اون که گذشت گفت علاوه بر این انتقال الی المعنا معلول وزن نیست، بلکه وزن معناش جعل لفظ است وجودا تنزیلیا للمعنا. البته وجود تنزیلی بالقوه که با استعمال وجود تنزیلی بالفعل میشود. اینو گفت. بعد گفت در ذهنم لفظ رو بیاری همین وضعه، همینه. حالا میخواد بگه معنا اگر تو ذهن آمد بجون لفظ، اونجا چی میشه؟ که یواش یواش میخواد خودشو بکشه به سمت اینکه علم ملازمه رو علت رو مختصی کنه. صفحه 72 نیم سطر دو
اشکال دو رو خیلی از این بشکتون
داره شد مهم غیر از اشکال غیر از دوری که از ناحیه شرط و مشروط میاد از این ناحیه هم دور میاد. آخه اون آقا میخواست از شرط و مشروط درست کنه و بین مقتضی و مقتضا دورو برداره. ایشون میگه شما خواستی دورو از مقتضی و مقتضا برداری، شرط و مشروط درست کردی که اصلا دور لازم نیاد، در حالی که تو دوری رو که تو مقتضی و مقتضا به وجود میامد بردی تو شرط و مشروط موجودش کردی. این اشکال اول. اشکال دوم، خواستی مقتضی و مقتضا رو از دور خالی کنی، خالی نشد، دور اینجا لازم نیاد. ما اصلا تو شرط و مشروط نرفتیم که دور درست کنیم، ما تو مقتضی و مقتضا آمدیم دور درست کردیم. او دور از مقتضی و مقتضا برداشت، فکر نمی کرد که تو شرط و مشروط دوره، بحث رو برد رو شرط و مشروط، ما دور رو تو شرط و مشروط آوردیم. بعد حالا بهش میگیم که علاوه بر این مقتضی و مقتضا رو نتونستی از دور پاک کنی، اونجا هم دور هست، البته یه دور بیشتر نیست، دو تا دور نیست. ایشون خواست دور از مقتضی و مقتضا برداره، فکر میکرد تو شرط و مشروط هم دور نمیاد، ما تو شرط و مشروط دور رو بردیم. بعد حالا برمیگردیم میگیم که زحمتی که در مقتضی هم کشیدی به فایده بود، دور تو مقتضی هم میاد. تصویر صحیح اراده ارائه میدیم و دور تو همون مقتضی و مقتضا میاد، نه تو شرط و مشروط. شما به جهت رفتین تو شرط و مشروط، البته اونجا هم که رفتین از دور خلاص نشدید، ولی ما دور اصلا تو شرط و مشروط قائل نیستیم، ما دور رو میتونیم مقتضی و مقتضا. شما خواستید اصلا از مقتضی و مقتضا پاکش کنید، متوجه نبودین که در شرط و مشروط قرارش دادید. این یک اشکال. اشکال دیگه اینه که در همون شرط مقتضی و مقتضا هم که پاک شدید موفق نبودید، دور باز لازم میاد، نه که دو تا دور باشه، یه دور بیشتر نیست. ایشون خواست از مقتضی و مقتضا اون دور رو برداره، ما گفتیم خب طوری توضیح دادی که این دور رفت تو شرط و مشروط. بعد میگیم آره شرط و مشروط هیچ، مقتضی هم که خواستی از دور پاکش کنی پاکش نکردی، اونجا هم دور هست. اما وجود المعنا فی ذهن تا اینجا وجود لفظ فی ذهن رو رسیدی کرد، گفت وجود لفظ در ذهن، وجود به ذات لفظ است در ذهن و وجود بالعرض معناست در ذهن. حالا خود معنا رو لحاظ میکنی، وجود المعنا فی ذهن به لفظ کاری نداری، این وجود المعنا فی ذهن وجود به ذات معناست دیگه، وجود بالعرض نیست چون با واسطه نیست، خودشه، خود معنا در ذهن موجوده. و اما وجود المعنا فی ذهن، کی وجود المعنا فی ذهن رو داریم؟ عرض کردم دو جا، یکی اینکه مستقیم معنا رو تو ذهن بریم بدون لفظ، حالا شدنی هست یا شدنی نیست کار نداریم، من دارم توضیح میدم که همچین کاری بکنیم. یکی اینکه نه لفظی در خارج موجود بشه، دیگه اون لفظ تو ذهن من نیاد، معنا تو ذهن من بیاد. اخلا اون چی که تو ذهن من معناست، میخوام ببینیم این معنا وجودی چیه، وجود لفظ یا وجود معناست؟ میگیم وجود معناست به ذات، اصلا به وجود لفظ کاری نداریم. و اما وجود المعنا فی ذهن که وجود المعنا بعد وجود لفظ خارجن، شخصی در خارج لفظ رو القا کرد، لفظ در خارج موجود شد، بعد این معنا در ذهن من آمد، این معنا چطوری به ذهن من میاد؟ علتش چیست؟ میفهمن علتش یه چیزیست مسانخ خودش، اون لفظ خارجی علت نیست، یه امر ذهنی باید علت این ذهنی باشه، این معنا ذهنی است، امر ذهنی که علم به ملازمه است اون باید علت باشه. علم به ملازمه باعث شد که از شنیدن لفظی در خارج ذات معنایی در ذهن من بیاد و این معنا در ذهن من وجود به ذات بگیره. اگر علم به ملازمه نبود اون لفظ شنیده میشد هیچی تو ذهن من نمی آمد. علم به ملازمه علت شد یا مقتضی شد که معنا در ذهن من وجود به ذات بگیره. تمام همتیشون این که اون لفظ رو علت نکنه، اون وجود خارجی لفظ رو یا وجود ذهنی لفظ رو علت نکنه. علم ملازمه رو میخواد علت کنه. فهو یتبع، یعنی این وجود المعنا فی ذهن تابع وجود علت علتشه. فهو یتبع وجود علته، هر چیزی تابع وجود علت خودشه، اینم همینجوره. لذالک السنخ من الوجود طوریه که آدم به نظرش میرسه که ضمیر علته باید حذف بشه، این طور باشه عبارت، فهویت و وجود علتن لذالک السنخ من الوجود، ضمیر خوب به نظر نمیرسه. یعنی این وجود معنا در ذهن تابع وجود علتیست، لذالک السنخ من الوجود، ذالک السنخ من الوجود یعنی وجود ذهنی. یه علتی باید داریم وجود ذهنی بیاریم که مصنف خود وجود ذهنی باشه و اون علم به ملازم است نه لفظ خارجی. از من البدیهی ان وجود المعنا فی ذهن وجود به ذات لهو. بله انه ما چی میشه؟ خبر میشه، مبتدا میشه. نه انه باشه باز یه چیزی. حالا اگر که اگر عبارت ما درست باشه عبارت شما رو با تصحیح کنه. بله. اسم البدیهی خوبه. حالا من که نسخه ندارم که نگاه کنم ببینم. اون نسخه شما بله غلط زیاد داره، خیلی قابل اعتماد نیست. اسم البدیهی این است که وجود معنا در ذهن وجود به ذات است برای معنا، چون وجود به ذات برای معنا باید علت بیاریم بر خودش. اگر وجود لفظ بود علت برای وجود لفظ می آوردیم، بعد وجود لفظ و علت قرار می دهیم برای وجود معنا، واسطه قرار می دهیم، وقت وجود معنا می شد بالعرض و بالواسطه. اما الان بحث در اینه که خود وجود معنا در ذهن رو میخوام جستجو کنیم که از که عاملش چیه. باید علتی مصنع خودش داشته باشه، اون لفظ خارجی علتش نیست، لفظ ذهنی هم علتش نیست. حالا البته اینو بعدا میگم که لفظ ذهنی من همینجور مطرحش کردم، شاید گفته نمیشد بهتر بود. علتی برای این وجود معنا باید باشه که اون علم بلازم هست. از من البدیهی این است که وجود معنا در ذهن وجود به ذات هست برای معنا، نه وجود بالعرض باشد برای معنا به تبع وجود لفظ فزه، که قبلا اینو مطرح کردیم در جلسه گذشته که من این جلسه هم تکرارش کردم. گاهی از اوقات شما لفظی رو با حدیث نفس در ذهن ایجاد میکنید به دنبالش معنا میاد. اون وجود ذهنی لفظ میشود مقتضی برای وجود ذهنی معنا، اما در اینجا ما الان داریم خود معنا رو ملاحظه میکنیم، معنا که از لفظ بیرونی آمده، این علتش چیه؟ علتش باید مصنخ خودش باشه و عبارت باشه از علم به ملازمه. بل هازل وجود، هازل وجود اشاره داره به وجود المعنا فی ذهن که هم در خط قبل آمد هم در اول بحث امروزمون آمد. بل هازل وجود که وجود معنا فی ذهن است معلوم للعلم بالملازمت الجعلیت بین اللفظ و المعنا، ملازمه که بین لفظ و معنا جعل شد، نه ملازمه واقعی، ملازمه جعلی، چون بین لفظ و معنا که ملازمه واقعی نیست، ملازمه جعلیه. پس ملازمه جعلیهی بین لفظ و معنا درست شد و من به این ملازمه علم پیدا کردم، اون ملازمه عبارت بود از وضع و من به وضع علم پیدا کردم، چون به وضع علم پیدا کردم با شنیدن لفظ معنا تو ذهنم میاد، علت آمدن این معنا اون علم ملازمه است، منتها به شرط شنیدن لفظ. عند شنیدن لفظ، خودشون میگه عند تحقق العلم باللفظ. وقتی علم به لفظ حاصل میشه، علم به لفظ این شنیدن لفظ، علم از سلخ شنیدن. وقتی علم به لفظ حاصل میشود، معنا در ذهن میآید. این در ذهن آمدن معنا به خاطر لفظ نیست. اگر ملازمه نبود، این لفظ هم من میشنم معنا به ذهن نمی آمد. پس این ملازمه است که باعث آمدن معنا به ذهن میشه. بنابراین ملازمه یا علم ملازمه میشود علت برای وجود ذهنی این معنا. کما فی جمیع موارد الملازمه، در تمام موارد ملازمه این چنین است که اگر علم به یکی پیدا شدی، علم به دیگری هم پیدا میکنی. این کما مربوط به عند تحقق العلم به لفظه. علم به معنا حاصل میشود عند تحقق علم به لفظ، چنانچه در تمام موارد ملازمه اینطوره که علم به یک طرف ملازمه پیدا میشود عند تحقق علم به طرف دیگر. در هر ملازمه اگر علم به یک طرف پیدا کنید، علم به طرف دیگر براتون پیدا میشه. بله، علم ملازمه جهلیه. موتنش ذهن واضح است و بعدم اعلام واضح. علمش موتنش ذهن منه. علم به ملازمه موتنش ذهن منه. خود ملازمه یه ملازمه قرار دادیست، ابتدا در ذهن واضح تشکیل شده، بعدم اعلام شده. بله،
واسطه
قرار میده لفظ رو ملازمه، یعنی واسطه قرار میده. نه، ما نگفتیم واسطه قرار میده. علم ملازمه خودش واسطه است، یعنی خودش مختصیه. اگر علم به لفظ حاصل شد، علم به ملازمه می آید و علم معنا رو می آورد. اگر علم به لفظ حاصل شد، علم به ملازمه میاد و تأثیر میکنه، علم معنا رو میاره. پس علم ملازمه میشه علت، علم به معنا میشود معلوم. ببینید لفظ میاد، لفظ اگر آمد ملازمه نبود هیچ تأثیری نداره. چون علم به ملازمه هست، این آمدن لفظ تأثیر میذاره، نه خود آمدن لفظ تأثیر میذاره. علم و ملازمه تأثیر میذاره، عند تحقق لفظ معنا حاصل میشه. چون اگه علم و ملازمه نبود چی نبود؟ ما علم و ملازمه داریم مختزی میکنیم. حالا شنیدن لفظ هم فرض کنیم شرط بشه. نمیخوام علم به لفظ رو مختزی علم معنا قرار بدیم، چون نیست. علم به لفظ مختزی علم معنا نیست. شما علم به لفظ پیدا میکنید، اگر ملازمه رو ندونید اصلا معنی تو ذهن نمیاد. پس علم به لفظ مختزی علم به معنا نیست، اون ملازمه مختزیه. از ولیس وجود المعنا ذهلن، میخواد این تباهم رو دفع کنه. دقت کنید، الان ما چی گفتیم؟ ما گفتیم ملازمه علم ملازمه، علم ملازمه مختزیست، ولی عند تحقق لفظ، عند تحقق لفظ. پس لفظ هم دخالت دادیم. شخصی میگه که چه عیب داره که بگویید علم به لفظ مقتضی علم به معناست به شرط بود علم ملازمه، چه علم ملازمه رو مقتضی نگیریم، علم به لفظ رو مقتضی بگیریم. چون الان دقت کنید در توضیحاتی که عرض میشد، هر دو دخالت کردند، هم علم به ملازمه دخالت کرد، هم علم به لفظ مخالف دخالت کرد. گفتیم علم به لفظ به شرطش علم به ملازمه، گفتیم علم به ملازمه به شرط شنیدن لفظ باعث پیدایش معنا میشه. یعنی لفظ هم دخالت دادیم، علم به ملازمه هم دخالت دادیم. به تعبیر بهتر، علم به لفظ هم دخالت دادیم، علم به ملازمه هم دخالت دادیم. منتها ما علم به ملازمه رو مختصی گرفتیم. این شخص معترض میگه چه عیب داره که علم به لفظ مختصی بگی؟ خب هر دو رو که دخالت دادی، چرا اینو مختصی گرفتی؟ اونو بگیر. وقتی ایشون بیان میکنه به دو دلیل که علم به لفظ نمیتونه مختصی باشه و حتما ما باید علم ملازمه رو مختصی بگیریم. دلیل اولش اینه. دلیل اول توجه کنید، دلیل دوم شاید نرسیم بخونیم. دلیل اول اینه که اگر ملازمه بین دو شی برقرار شد می توانیم از این شی به اون شی پی ببریم و به عکس از اون شی به این شی پی ببریم، هر دو شدنی، هیچ کدوم نمیتونیم علت هم دیگه برمید. اون ملازمه باید علت بشه نه یکی از طرفی. همونطور که یکی از طرفین میتواند علت باشد میتواند معلول باشه. شما الان علم به لفظ علت میگیرید برای علم معنا، در حالی که اگه اینطور باشه علم معنا میتونه علت باشه برای علم به لفظ، چون ملازمه حاصل است و ملازمه باعث میشود که این دوتا متلازم بشن، یعنی علم به لفظ و علم معنا متلازم بشن. همه جا ملازمه این چنینه که دو شی رو متلازم میکنه. وقتی دو شی متلازم شدن از یکی به دیگری پی میبره، از دیگری به اولی پی میبره، از قانون تلازم منش، از تلازم اینه که از هر کدوم از دو طرف بتونیم پی ببریم. پس اگر علم به لفظ و علت قرار بدید، مثل اینی که علم معنا رو علت قرار بدید، این درست نیست. ناچارید علم به ملازمه رو علت برای هر دو قرار بدید. چون علم به ملازمه هست، من از لفظ به معنا، از معنا به لفظ پی میبرم. اینطوری بگید، نگید من با قطع نظر از ملازمه یا با شرط قرار دادن ملازمه از لفظ پی میبرم به معنا، از معنا پی میبرم به لفظ. نگید علم به لفظ علت علم معناست، چون اگه اینطور گفتید عکسش هم میتونید بگید که علم معنا علت علم به لفظه، در حالی که هیچ کدوم از این تو نیست. در واقع اون ملازمه علت هست. و لیس وجود المعنا ذهنن معلولا لوجود لفظ ذهنن. اینطور نیست که لفظ که در ذهن آمد معنا رو در ذهن بیاره، منتها به شرط علم بر ملازمه. بله؟ بله دیگه، این تقریبا حرف صاحب معجز است. از الانتقال من احد المتلازمین للآخر غیر مخصوص به احد ما، فقط انتقال از یک متلازم به متلازم دیگه مخصوص به یکی نیست که حتما از این به اون پی ببرین عکسش دیگه نشه، بلکه عکسش هم میشه. فیل زمن، اگر عکسش میشه، فیل زمن یکون کل واحد صالحا للعلیت و المعلولیت معن، لازم میاد که هر یک صلاحیت داشته باشد برای علیت و معلولیت، یعنی هم علم معنا هم علم لفظ. در حالی که شما علم به لفظ تنها رو داری علت قرار میدید، نه علم معنا. پس در واقع باید بگید که هیچ کدوم از این طور علت دیگری نیستن، اون علم ملازمه مقتضی هر توست. این بیان اول ایشون که در این بیان ثابت کرد که علم ملازمه منشأ میشود برای انتقال به معنا. پس انتقال به معنا معلول علم ملازم است. این دلیل اول. دلیل دوم هم میرسیم شده در جلسه بعد باید بخونیم و بعد تثبیت میشه که علم ملازم علت هست. وقت از این علم ملازم علت هست چه استفاده میخوام بکنیم میشه در جلسه آینده باید توضیح بدم.